بریم برای تو دارشتر کنیم
پشتر 26 بهمن 92 درس فقه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون چی بود آقا؟ بحثمون داستان ولایت بود. شیخ اعلی الله مقامه الشریف 5 دلیل برای ولایت رسول الله و اوصیاء بر حق رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و علیهم السلام اقامه کرده است. 5 تا دلیل شیخ رو ملاحظه فرمودید، نسبت به اوصیا در مقابل کسانی که اوصیا بر حق پیغمبر را قبول ندارند، یکیش فقط کاربرد داشت که داستان حدیث قدیر بود. به همین جهت بنا شد ما چند روایت دیگه خدمت شما عرض کنیم که در مقابل عامه ولایت، چون ولایت پیغمبر رو که همه مسلمان ها قبول داره، جای نقاش بین مسلمین نیست، میشد ولایت اوصیاء پیغمبر. و لذا روایتی که شیخ اقامه کرد فقط یکیش به درد مقابله با عامه میخورد. یه چند تا روایت بنا شد اضافه کن، دو تا اضافه کردیم. حالا روایت هشتو که 5 تا مال شیخ بود، 2 تا از ما بود، 2 تایی که خدمت شما خوندیم روزای گذشته چه بود اگر یادتون باشه؟ یکیش حدیث ثقلین بود و یکی دیگه حدیث چه بود؟ حدیث انذار، انذار عشیره، حدیث بد، بله، و انذر عشیرته کل اقربین، به حدیثی که ذیلش بود توسل کردیم. حالا امرو حدیث بعدی، حدیث منزلت. حدیث منزلت تو بخاری ذکر شد، بخاری جلد 4 صفحه 208، این چاپ 8 جلدی که تو 4 مجلد چاپ شده ما داریم تو کتاب. چاپای دیگر بخاری، یه چاپ دیگه جلد 5 صفحه 89 حدیث 202، چاپای مختلفی داریم. در حدیث در بخاری داریم به سند بخاری از ابراهیم ابن سعد، ابراهیم ابن سعد از باباش، قال النبی لعلی علیه السلام، این سعد کیه؟ سعد ابی وقاص. سعد ابی وقاص، بله، نقل میکند از پدرش، قال النبی صلی الله علیه وسلم لعلی علیه السلام اما ترزا ان تکون منی به منزلت هارون من موسی، آیا تو راضی نیستی که برای من به منزله هارون برای موسی باشی؟ خب این یه روایت در بخاری. بخاری میدونید برای عامه، بخاری، صحیح بخاری افضل از قرآن است. اگر آیه‌ای در قرآن کریم باشد با روایتی در بخاری با هم معارضه بکند، آیه را تأویل میکند و روایتی که در بخاری هست میگیره. و میدونید که بخاری معاصره با امام هادی است، یعنی با امام هادی و بله امام عسکری و با ائمه آخر ما، این بخاری معاصر و روایات عامه مهمترین کتابشون که بخاری است نزدیک 2.5 قرن بعد پیغمبر خدا دارد چه میشه؟ دارد تدوین میشه و جمع میشه. معاصر امام هادی است بخاری، معاصر 2.25 قرن نیمه امام هادی، متوفای 254 254 هجری وفات امام هادی است. بخاری معاصر امام هادی است. مال بخارا هم هست دیگه. یه بچه از بخارا اسماعیل ابن فلانه، بله از بخارا را بیفته. بخارا کجا؟ شمال ایران، توجه می‌فرمایید؟ از بخارا بیاد تا مدینه و بخواد زبان عربی یاد بگیرد و بعد بخواد از باقی مانده های کسانی که از پیغمبر که کسی دیگه نیست زمان امام هادی، دو قرن و نیم بعد تابعین تابعین هم نیستن، یعنی بفرمایید اقلن بین او تا پیغمبر اقلن 6 تا 7 تا 10 تا واسطه میخوره. امام هادی امام دهم ما، درسته؟ این عدد واسطه تا پیغمبر، اون وقت اینا آیا کدوم راست گفتن، کدوم دروغ گفتن، کدوم روایات عامه در بخاری که مهمترین کتابشونه این حکم داره. اساتید زیادی داره، مشایخ زیادی داره، همه چی توش هست. خب این یه روایت از بخاری. روایت دوم باز از بخاری، جلد تموم شد. اما ترزا من ان تکون منی به منزلت هارون من موسی. آیا تو رضایت ند نه تموم شو آیا تو رضایت نداری که تو باشی برای من مثل اون چه که هارون برای موسی بوده؟ باز بخاری جلد 5 صفحه 129، او چاپ دیگه 6 صفحه 18 حدیث 408، به سندش تا مصعب ابن سعد. مصعب ابن سعد 5 صفحه 129، این شماره نداره. مصعب از باباش سعد ابی وقاص، ان رسول الله صلی الله علیه و آله. ببینید سعد فاتح ایران دیگه، از دلاوران اصحاب پیغمبره، مثل بعضیشون ترسو نبود سعد ابی وقاص. منتها در زمان خلافت عثمان، عثمان زیر سیبیلش خیلی چرب کرد، یعنی اینقدر پول و طلا بهش داد که بله زیر سیبیل سعد و جزو شوراست دیگه، یکی از شورای 6 نفره عمر سعده. بنابراین سعد خودش یه شخصیتی است، مثل بقیهشون هم ترسو نیست، مرد جنگ. سعد عثمان هم زیر سیبیلش رو حسابی چرب کرد. در زمانی که خلافت امیرالمومنین علیه السلام شد، سعد با امیرالمومنین بیعت نکرد، جز کسانی بود که بیعت نکرد. امیرم گفتن رهاش کنید، کارش نداشته، اما جنگ هم نکرد با امیرالمومنین. طلحه و زبیر بیعت کردن، از اون طرف رفتن بیعت شکستن و جنگید. حتی تو جنگ جمل طلحه و زبیر براش پیغام دادن بیان به سعد، گفت نمیام، گفت من ای وصی پیغمبر است، من با وصی پیغمبر نمی جنگم. تجم با امیرالمومنین جنگ نکرد. ها چرا بیعت نکرد؟ باریکلا، چون دید اگه قصه قراره برسد به اولی و دومی و سومی، گفت خب من از اون الدنگا چی چی کم دارم، من که از اونا جلوترم. ها بنابراین مقایسه که خودشو میکرد با اونا، با خلفای سلاس، میگفت من که از اونا کم ندارم، من از اونا اقلش، من اگه هیچ بهره علمی نداشته باشم، من یه سابقه جهادی دارم که این ترسوها همیشه فرار میکردن نداشتن. پس اگر قرار از خلافت اونا خلیفه باشن، من به طریق اولا خودم خلیفم. و لذا چون این قیاس رو میکرد، میگفت که من خودم میتونم خلیفه باشم، چی بیام بیعت کنم. دقت میکنید؟ از اون طرف علی را میشناخ، که علی که زیر سیبیل کسی چرب میکنه مثل عثمان، که عثمان خدا میدوند چی به سعد بله اموال میداد. و چون میدونست امیرالمومنین قصه این نیست، از اول نیامد و امیرالمومنین گفتن کارش نداشته باش و هیچ وقت هم البته شمشیر نکشید. در صورت علت بیعت نکردنش هم این بود که تو دماغ خودش بوی خلافت استشمام میکرد. توجه میکنید؟ و استدلالم درسته، چون یا شما نص پیغمبر رو قبول دارین یا ندارین. اگر نص پیغمبر رو قبول دارید خب علی خلیفه است، بقیه دون ول معتلی، برید دنبال کار. اگر قبول نکردید که نکردن، خب میگه خب من که از شما جلوترم، آخه شما که همش فرار میکردید، من جنگشو میکردم شما در میرفتید، خب پس من جلوترم. تجربه هم تو شورا گذاشتش عمر دیگه. خب موزش هم استد مرده حساب در شورا وعدش ها نمیدونیم. در هر صورت در شورا طرف عثمان رفت، چون امیرالمومنین همشون عامل مودن طرف علی. تمام 6 نفر شورا غیر خود عثمان، تمام بقیه آمدن طرف امیرالمومنین، 4 تای دیگه، چون یکی علی بود یکی عثمان، 4 تا دیگه بود. 4 نفر دیگه طلحه، زبیر، سعد، عبدالرحمن ابن عوف و حق چی؟ و حق وتو هم با عبدالرحمن ابن عوف بود. یعنی اگه 3 و 3 شدن، اونی که عبدالرحمن توشه او مقدمه بر ایناست. یعنی یه حق وتو داد به عبدالرحمن ابن عوف. خیلی خوب، 4 تا اومدن طرف علی، گفتن با تو بیعت میکنیم، کسی از تو بهتر نیست، اما علا کتاب الله و سنت رسول الله و سنت شیخین. امیرالمومنین فرمودن کتاب الله و سنت رسول الله و اجتهادی با سنت شیخین من کاری ندارم. عدول کردن اومدن طرف عثمان. توجه فرمودید؟ با این حال طلحه و زبیر موندن، طلحه و زبیر تو شورا طرف علی وایستادن، مونتا وقتی دیدن اون دوتا با عثمان بیعت کردن شدن 3 و 3. طبق دستور جناب خلیفه 3 و 3 اگر می شدن، طرفی که عبدالرحمن ابن عوف بود او مقدم بود و گفته بود اگر از شورا اومدن بیرون آن و اجتماع بر یک خلیفه نکردن، اونایی که مخالف بودن کشته بشن. و صهیب رومی وایساده بود که ببیند بعد 3 روز اگر مخالف کسی بیاد بیرون بکشن، و اگرم به نتیجه نرسیدن 6 نفر کشته بشن. یعنی همچه حکم جلادی در هیچ تاریخی نیست که یک کسی رو شما در حق تعیین خلیفه مقامش رو ببری بالا، بعد اعلام کنی محدور و دم است بکشید. انگلیس هم بلد نبودن اینجوری، یعنی جلادیه نه سیاست. خب در نتیجه اینا دیدن کشته میشن، ستایی این ور دیگه علی و طلحه و زبیر وایسادن، دیدن اونا بیعت کردن، الان طبق دستور خلیفه حکم اینا قتله. اینی هم که بیرون وایساده است که این چیزا حالش نیست که محدور و دم اینا نیستن، چی اینا مجبور شدن اونام بپذیرن.
عاقبتش
سعد مرد. عاقبتش که مرد در زمان رسید عمرش به معاویه، خلافت معاویه رم دید. معاویه هم مثل عثمان زیر سیبیلش رو چرب میکرد، چرب کردنی در جنبم حسابی، تا رسید اواخر معاویه. معاویه موقعی که میخواست برای یزید بیعت بگیرد، برای پسرش یزید ملعون میخواست بیعت بگیرد، سعد دید دیگه انگار کار خیلی آبوا کرد، به چه بازی شد دیگه. حالا مثلا اون یکی رو میگفتن پیرمرده، اون یکی رو میگفتن از اصحاب پیغمبره، اون یکی رو میگفتن چه، اون یکی رو میگفتن چه، دیگه الان رسید به یزید دیگه اصلا به چه بازی شد. آخه اینا که تا دیروز مردم بله، آخه چطوره که آره کار که رسید که دیگه میخواست برای معاویه برای یزید بیعت بگیره، صد نرفت زیر بار که با یزید بیعت کنند. صد زیر بار که نرفت، معاویه مسمومش کرد، سم داد، بله، و سم رو به خوردش دادن و سعد مسمومن معاویه کشتش، به جهت اینکه قبول نمی کرد خلافت یزید را. و احمق ببینید پسرش است، که کسی که معاویه‌ای که پدر این رو مسموم کرده است، عمر ابن سعد پسر سعد ابی وقاص، این عمر سعد میرد برای خلافت یزید، خودشو خسرت دنیا و الاخره میکند، خلافتی که خود باباش اصلا به خاطر اینکه این خلافت رو موافقش نبود مسموم شد. حواستون هست؟ ببینید اون عمر سعد چقدر ناخلف است و چقدر فکر و شعورش نمیرسد که برای قتله پدرش میرد و خودش رو خسرت دنیا و الاخره میکنه. نادانی رو ببینید چقدر. حالا باز بخاری، باز بله به سندش تا مسعب ابن سعد، مسعد از سعد ابی وقاص، ان رسول الله خرج الى، روایت در فضائل علی نقل کردن جرم در زمان خلفا و اما سعد نقل میکنه، میگه خرج الى تبوک، پیغمبر رفتن به تبوک، و استخلف علی علیه السلام فقال اتخلفنی فی السبیان و النساء، منافقین شروع کردن برای امیرالمومنین سم پاشید، جو درست کردن که پیغمبر از دست علی راضی نیست، برای همین علیو با خودش نبود، علیو گذاشت قاطی زنا و بچه. امیرالمومنین از این حرف سم پاشیه منافقی ناراحت شدن، رفتن به طرف پیغمبر که از مدینه خارج شده بودن، رفتن به طرف رسول الله چند منزلی مدینه، پیغمبر گفتن نه برگرد، شما جای من در مدینه هستی. قال الا ترضى ان تكون مني بمنزله هارون من موسى الا انه ليس نبي بعدي. خب اینم دو تا تو بخاری، دو تا هم تو مسلم برای شما بخونم که اینا دیگه اعظم کتب عامه. مسلم به سندش از سعید ابن مسیب عن عامر ابن سعد ابی وقاص، این همش میخوره به سعد، عن ابیه سعد ابی وقاص قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لعلی علیه السلام، علیه السلام ما میگم تو چیز نیست، انت منی به منزلت هارون من موسا الا انه لا نبی بعدی. قال سعید، یکی از رواته که از پسر سعد نقل میکنه، قال فاحببت ان اشافها بها سعدا، سعید مسیب میگه خواستم اینو خودم از سعد ابی وقاص بشنوم، پسرش برام گفت، گفتم خودم برم ازش بشنوم، فلقیت سعدا فحدثته ما حدثني به عامر، حدیثی که پسرش عامر برام نقل کرده بود از باباش سعد ابی وقاص، رفتم از خود سعد پرسیدم، فقال انا سمعته من، فقل بله، جواب داد بله من شنیدم، فقل تو انت، گفتم خودت شنفتی، فوزع اصبعیه علا اذنی و قال نعم و الا فستکتا، گفت دیگه وقتی گفتم خودت شنفتی، گفت بله، دستشو گذاشت تو چیز، یعنی دیگه با هم حرف نزن، یعنی چرا؟ جرم است در فضیلت علی حرف زدن. سعدم میدونه، گفت الان گزارش برام میبرن که این دارد در فضائل علی حرف میزنه، ولذا تمومش کرد دیگه. باز مسلم به سندش از شعبه، از حکم، ان مصعب ابن سعد ابی وقاص از سعد قال خلف رسول الله علی ابن ابی طالب فی غزات تبوک، جنگ تبوک، فقال یا رسول الله تو خلفونی فی النساء و السبیان، فقال اما ترضى ان تكون منی به منزلت هارون من موسا غیر انه لا نبی بعدی. اینم مسلم جلد، هر دو تاش مسلم جلد 4 صفحه 108، صفحه 1870، حدیث 30 و 31. بله این جناب هارون برای موسی چه منزلتی داشت؟ آیه قرآن رو ببینید چه منزلتی داشت. قرآن میگد چی؟ بخونید. میگد که بله، موسی وقتی که در کوه طور به پیامبری مبعوث شد دعا کرد واجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی اشدد بهی ازری و اشرکه فی امری. سوره طه آیه 29 تا 32 درخواست کرد که یه وزیر، وزیر یعنی چی؟ یعنی کمک کار، مواظرت یعنی پشتیبانی، یعنی کسی که دارد دیگری رو پشتیبانی میکند، کمک میکند. گفت خدای من یه کمک میخوام، یه پشتیبان، اونم از اهل خودم. کی؟ خود موسی پیشنهاد میده هارون اخی اشتد بهی ازری. یعنی چی؟ یعنی پشتم را به وسیله او مستحکم گردان و اشرک خفی امری، او را شریک من قرار بده. در این داستان نبوت هارون شریک من باشه. یا سوره اعراف 142 و قال موسی لاخیه هارون اخلفنی فی قومی، تو خلیفه من باش در قوم من. داستان رفتن موسی به کوه طور رو که 40 شبانه روز و وعدنا موسی 30 لیله ثم اتممناها به عش. خب این داستان خلافت هارون. در قرآن کریم اینا رو میگه هارون از موسی این سمت ها رو داره: وزارت، اشدد بهی ازری، اشرک هفی امری، اخو هارون است، هارون اخی، و خلافت در قوم. خلافت در قومش، قوم موسی که بودن بنی اسرائیل، یعنی هارون خلیفه موسی است در بنی اسرائیل. عامه میگن چه؟ عامه اونایشون که بله میخوان دلالت حدیث منزلت رو بر خلافت اشکال کنن، میگن آقا داستان خلافت موسی که اصلا به هارون نرسید. هارون در زمان موسی چی شد؟ مرد. و خلافت موسی رسید به کسی به نام یوشع ابن نون. درسته آقای زفر؟ آقای زفر که از علمای یهودن، ازشون بپرسید. خب؟ نه. یوشع ابن نون بعد موسی شد خلیفه و وصی موسی. توجه میکنید؟ هارون در زمان موسی مرد، زودتر از موسی مرد. میگن این اگر پیغمبر مرادش خلافت بعد خودش بوده است، چرا تشبیه به هارون میکنه؟ پیغمبر میبایست تشبیه به یوشع بکنه، بگه انت منی به منزلت یوشع ابن نون من موسی، چون یوشع که خلیفه موسی است و نه هارون. این اشکال. جواب این اشکال چیه؟ جوابش پروازه هست. این در واقع مغالطه است، نه این که استدلال باشد و برهان و اشکال معقول. چرا؟ به جهت این که در قرآن نامی از یوشع نیست. اونی که میگد یوشع ابن نون خلافت موسی را بر عهده گرفته است، این داستان یهودیاست، تاریخ یهودیاست، قصه یهودیاست. پیغمبر اکرم باید چیزی را به عنوان شاهد و مثال ذکر کند که تو قرآن کریم موجود باشد، که مسلمانی نتواند به او چی خدشه وارد کنه. داستان خلافت هارون از موسی در چه هست؟ در قرآن هست. اینی که خوندیم اعراف 142 و قال موسی لاخیه هارون اخلفنی فی قومی، میگه خلیفه من باش در قوم من، جانشین من باش در قوم من. خب این نص قرآنه. چجور ما نص قرآن رو رها کنیم؟ توجه میکنید؟ کسی درسته که تو اون ماجرای خلافت 40 روز موسی رفت و آمد، چه فرق میکنه؟ چه 40 روز چه 40 سال؟ مال فرق بینه چه خلافت هارون برای موسی به نص قرآن ثابت است. یک مسلمان هست قرآن رو قبول نداشته باشد، بگی قرآن رو قبول نداریم، دلیلی دیگه براش میاره. اما اگه مسلمان است، لابد از این است که قرآن رو بپذیرد. اگر قرآن رو میپذیرد، قرآن میگه موسی به هارون گفت تو خلیفه منی در قوم من، خلاص. مضافاً برای هارون غیر ماجرای خلافت مقامات دیگر ثابته. یعنی قرآن فقط خلافت هارون رو برای موسی نمیگه. اون آیات سوره طه رو نگاه کنید، وجعلی وزیرن، وزیر برام بذار. وزیر که مالی بعد مردن نیست که، وزیر همون وقتی که خودش هم هست داره پشتیبانی میکنه. توجه میکنه؟ پس یه مقام وزارت هم داره غیر خلافت. خلافت مال بعد خودشه، وزارت مال اون وقتی که خودش هست. توجه میکنه؟ یه مقام وزارت هم داره. من اهلی، معلوم میشه هارون از اهل موسی است. خیلی خوب، سلامه. هارون اخی، هارون برادر من است. خب هارون اخی، اخوت اینجا قرینه عرفیه هست که برای رسول خدا و امیرالمومنین ثابت نیست. اخوت به معنا اخوت، درسته؟ که برادر باشن، چون که برادر نبودن، پسر عمو بودن، درسته؟ بله، دوبار عقد اخوت پیغمبر با امیرالمومنین خوندن، اون عقد اخوت است. پس اینو عرف خارج میدونه. هارون برادر تنی موسی است. بله، هارون و موسی با هم برادرن، از یه پدرن. لکن امیر علیه السلام و رسول الله از یه پدر نیستن، دوتا پدر دارن، دوتا مادر دارن. خیلی، پس این خارج میشه به قرینه عرفیه. اینا همه میدونن، احتیاج به گفتن نداره. اشتد بهی ازری، پس چی؟ پشتگرمی پیغمبر است. هارون پشتگرمی موسی است. علی هم میشد پشتگرمی رسول خود. و اشرکه فی امری، شریک در امر من قرارش بده. تو حدیث منزلت خود پیغمبر یه استثناء زدن، الا انه لا نبیه. هارون خودش پیغمبر است در کنار برادرش موسی که پیغمبر است. بله، خیلی خب، پس ابوینیه دیگه. وقتی گفت یبن ام، معلوم میشه پدر و مادر، یعنی خواهر، دو تا برادر ابوینی ان با هم. چون اگر نه، نباید میگفت یبن ام، خب باید میگفت یبن زن آقام. نگفت یبن زن آقام، گفت یبن، پس اینا ابوینی ان. خیلی خب، اینم که اتفاقا میگن یه نکته دیگرشه. نه، مقاماتی که هارون برای موسی دارد نبوتش نیست، چون اینو خود پیغمبر استثناء کردن و میدونیم که پیامبر خاتم الانبیاست صلی الله علیه و آله. پس نبوت به کنار، برادر ابوینی هم نیست، اینم که میدونیم قرینه عرفیه است، نه پسر عموان، نه برادر ابوینی. پس اینم که خودی عرف جدا میکنه، این دوتا نیست. الباقی هر مقامی که هارون برای موسی دارد و در قرآن کریم هست، اینجام هست. یکیش همینه که موسی وقتی بازگشت دید سامری قومش رو منحرف کرده و بت پرست شده، توجه میفرمایید، و اعتراض کرد پس تو چی کار کردی؟ قال یبن ام ان القوم استضعفونی و کادو ان یقتلوننی. این زبان حال علی هم هست، یعنی این امیرالمومنین هم این آیه را شب 21 ماه رمضان که وارد بر پیغمبر شدن، خب و پیغمبر سوال میکنن علی چه کردی، میتونن بخونن یبن ام ان القوم استضعفونی و کادو ان یقتلوننی، مردم رفتن دنبال سامری، سامری هازه الامه و گوساله پرست شدن. توجه میفهمه؟ اینا خیلی دقیقه. ببینی یعنی اینکه پیغمبر گفتن انت منی به منزلت هارون من موسا، اگر میگفتن انت منی به منزلت یوشع ابن نون من موسا، فقط خلافت استفاده میشه. اما حالا که داستان هارون رو میگن مضافن که او خلافت تو قرآن نیست، تو قرآن یه جا ندارید یوشع خلیفه موساست، اما هارون رو دارید. مضافن به این که تصریح قرآنی برش هست که هارون خلیفه موساست، هارون نخلفنی فی قومی، مقامات دیگری هم برای هارون وجود دارد که اون مقامات هم برای امیرالمومنین ثابت می شود، به جز دو مقام. دو مقام هم گفتیم، یکیش رو عرف تفکیک می کند، برادر ابوینی است که این واضحه، یکیش هم خود پیغمبر تصریح فرمودن الا انه لا نبیه بعدی، مقام نبوت دیگه پایان پذیرفته. این جوابه، این جوابی که بر نه این، خب اونش اونم خارج میشه، اون نیست، نه پیغمبر خدا افسه من الکل است، اونم خارج میشه. اشکالی ندارد که شما مثل نبوت که خارج کردیم، مثل اخوت که خارج کردیم، افسه و لسانن منی هم شما میدونیم پیامبر فصیح، افسه اوتی تو جوام اون کلم تجمع، بنابراین نه اینم خارجه. بله اشکالی نداره، پیغمبر مختصات دارن، مجلسی فقط نیست، بقیه هم قبول دارن. خب ما این دوتا جواب که به شما دادیم به اشکال، بذارید بگو مالکیه که حقش ادا بشه، نگون بعد دزدیدی. مال ابو صلاح حلبی بود. ابو صلاح حلبی متوفای 447، صاحب کتاب کی؟ صاحب تقریب المعارف. تقریب المعارف رو چاپ کردن، این چاپی که آقای استادی کرده صفحه 151 که ناقصه، متائنش رو انداخته، بعدن دو جلد کامل چاپش کرده. خب ما از چاپ استادی صفحه 151 این دوتا دلیل رو که برای شما گفتم، میگه اولا قرآن تصریح میکند به خلافت موسی، اما به خلافت یوشع تصریح نمیکنه. ثانیاً قرآن غیر داستان خلافت مقامات دیگری برای هارون ذکر میکند که اگر به یوشع پیغمبر تمثیل میکردن این مقامات دیگه ثابت نمیشد. این دوتا جواب مال ابو صلاح حلبی است. ابو صلاح همون صاحب کتاب کیه در فقه؟ بله بفرمایید که کتاب فقه ان شاء الله حول ولا قوت الا بالله. خب این ابو صلاح
اهل عامه ایراد،
ابو صلاح
که میگن تا زمانی که پیغمبر زنده باشه،
نه مشکلی نداره هیچ طور. کی اشکال مالی کی بود؟ اشکال مالی جاهزه. جاهز بله میدونید مرد دانشمندی است. حالا براتون میخونم روزهای دیگه، یه رساله‌ای دارد خودش در تفضیل امیرالمومنین بر دیگران. جاهز مرد مولای دانشمندی است، الا اینکه سنی هم نیست، قلم به مزد پولش میدن چیز می‌نویسه. یه رساله‌ای دارد به نام العثمانیه در اثبات فضیلت عثمان بر بقیه. عثمانی مذهب و پولش دادن گفتن اینو بنویس براشون نویس. یه بفرمایید یه عده دیگه سفارشی کار میکرده، دقیقا یه عده دیگه میآمدن نه رد بر عثمانی هم خودش داد، بهش پول دادن گفتن همون کتابه دار رد بنویس، براشون نوش بهشون داد. یا آدمی بوده است خیلی دانشمنده، در دانشمندی جاهز تردید نکنید، چیز میفهمه و دانشمنده، اما قلمشو به پول میفروخته، پولش میدادن. چون آخه که تو فهرست تألیفاتش ببینید کتابایی دارد نقیزه، هم العثمانیه در اثبات خلافت عثمان، الرد علی العثمانیه، رساله دارد در فضیلت بنی هاشم، رساله در رد اونم بفرمایید داره. این رسائل متناقضی که دارد نمیشد گفت نظرش عوض شده، یعنی اینقدر یهو نمیتوند کسی نظرش عوض بشه که یهو 180 درجه دوباره 180 درجه دوباره، نمیشد اینا رو حمله به صحتش کرد که بگون افکارش تغییر کرده. معلوم میشد این مرد دانشمند بوده، هر گروه میادم گفته آقا جون اینو بگی برام بنویس، اینم پول میگرفته، نه قصه تهدیدم نیست، پولیه، پول میگرفته براشون مینوشته میداده دستشون میرفتن. ترجمه رساله ای دارد جاهز به نام العثمانیه چاپ شده در فضائل عثمانه و اثبات خلافت عثمان، صفحه 155 و 156 این العثمانیه چاپ مصر. بله این عثمانیه اونجا این اشکال رو میکنه، میگه اصلا اگه قصه خلافت بود پس چرا به یوشع ابن نون پیغمبر مثال نزدن؟ چون یوشع، بله چاپ مصر 1174 قمر، چرا به یوشع مثال زدن، به هارون مثال زدن، در حالی که پس اشکال مال جاهزه. جوابشم ابو صلاح حلبی میداد، ما یه عبارت بذارید برادون از کی بخونیم، یه عبارت برای شما بخونیم از جناب شیخ جاهز. چه قرنی بوده؟ جاهز قرن سس باید باشه، قرون اولیه است، قرن سس ظاهرا 200 خورده ای باید. وفاتشو میگم برادون، نوشتم یه جا دیگه برای شما خواهم. شیخ، بله بله شیخ، یهودی ها میگن دیگه، ما که تاریخی نداریم، قرآن چیزی نمیگه، ولی خود یهودی ها میگن شیخ. حالا دیگه این نشان نمیدونم، شیخ مفید استدلال میکند تو ارشاد به این روایت، به حدیث منزلت، میگه این حدیث منزلت تمام مقاماتی رو که پیغمبر دارد در شأن علی ثابت میداند الا دو چیز، نبوت که استثنای خود حدیث است، و یکی دیگه هم اخوتی پدر و مادری که اینم قرینه عرفی هست، اینم همه میدونن. توجه میفرمایید این چون قرینه که لازم نیست که آقا قرینه مقالیه باشد، حتما که وقتی یه چیزی رو عرف میدونن یا عقلا میگن، توجه میفرمایید، خب این خودش کافیست، در لازم نیست قرینه حتما مقالیه باشد که مثل الا انه لا نبی بعدی. این الا انه لا نبی بعدی اینو پیغمبر خودشون فرمودن و نمیفرمودن هم میدونستیم نیست. چرا؟ به جهتی که میدانیم که پیغمبر خاتم الله، اینو فرمودن که یه وقت کسی شک نکند در مورد نبوت علی، بدونن همچی چیزی وجود نداره. اینو خود پیغمبر فرمودن. خب داستانو بفرمایید، نفی اخوت را خود اینم همه عرف میدوند، عرف زمان پیغمبر میدوند، اخوتم منتفی است، اخوتی که از یه پدر و مادر باشن، اینا پسر عمو و هاکذا، مثل اینی که گفتن داستان اهو و افسه منی، اینم میدونن منتفیست. توجه میفرمایید افسحیتی در کار بین این دو بزرگوار نیست، و لذا شیخ مفید میفرماید این روایت دلالت میکند. عبارتشو بله فکر کردم اینجا دارم ندارم، نگاه کنید ارشاد جلد اول صفحه 156 تا 157 هشت عبارت مفید را بله نگاه کنید، میگه غیر این مقامات بقیه را علی داراست. بیام سر بفرمایید یه عبارت از قاضی ابو حنیفه بخونم. قاضی ابو حنیفه نعمان ابن محمد مغربی، این قاضی القضات فاطمی های مصر، متوفای 363 است. کتاب دعائم الاسلام رو برای فاطمی های مصر نوشته. دعائم الاسلام رو که برای اونا می نویسد، دعائم الاسلام قانون اساسی خلفای فاطمی های مصر، یعنی مصر فاطمی ها شیعه اسماعیلی هست. مثل قانون اساسی به دعائم الاسلامش عمل میکردن. حالا مذهب خود این ابو حنیفه نعمان ابن محمد مغربی شیعی چیست؟ در تشیعش شکی نیست، لکن آیا شیعه اسماعیلی است یا شیعه امامی است؟ بعضی مثل صاحب مستدرک میگه شیعه امامی است، یا مثل قاضی نورالله شوشتر، یا اینا امامی میدانن. بعضی دیگه میگن نه امامی نیست. اونایی که امامی میدونن شواهدی ذکر میکنن، اونایی که اسماعیلیش میدونن شواهدی ذکر میکنن. حالا با اینش کاری نداریم. جلد اول آرا نگاه کنید، اونجایی که شیخ چی؟ فاطمی که دیگه منقرض شدن. صلاح الدین ایوبی فاطمی های مصر را شکست داد، مصر را تصرف کرد و فاطمی ها دیگه خلافتشون برچیده شد. اما یه خلافتی بود که 3-4 قرن در مصر ادامه داشت. خلافتشون رو میگم، خلافت فاطمی های مصر به دست صلاح الدین ایوبی که سنی متعصبی بود منقرض شدن و دیگه خلافت اونا از هم بین رفت. این قاضی نعمان مصری فاطمی های جلد اول آرا، اونجا که شیخ روایت دعائم الاسلام رو اول محرم ذکر میکند، ما اونجا یک بله شرحی از این قاضی ابو حنیفه مصری نوشتیم. به هر حال شیعه بودنش بلا ریب است، امامی بودنش محل تأمله. اثبات امامی بودنش رو مشکل بشد کرد و دعائم الاسلامش همه، ولی کتابش خیلی عجیبه. دعائم الاسلام روایات مرسله همش، اما متنا از متن کافی کلینی استحکامش بیشتره. و سر رو فی ذلک این است که آن قاضی نعمان قاضی القضات فاطمی هاست، در اوج اقتداره، ثروت و قدرت فاطمی ها پشت سرش هست، نسخه های تصحیح شده را خریداری می کرد و می برد. جناب کلینی 50 سال زودتر قاضی نعمان مصری است، اما طلبه است، پول ندارد که، کسی ازش حمایت نمی کند که، با اموال شخصیش نسخه می خره. بنابراین نسخه اصول اربعمائی که دست جناب کلینی است نسخه متعارف و معمولی است، ممکنه درش اغلاطی باشد، اما نسخی که دست قاضی نعمان بردن براش مصر، بهترین نسخ رو براش بردن. در نتیجه دعائم الاسلام قاضی نعمان وقتی تو روایات ما یه جا میبینید روایت با هم تعارض پیدا کرد، اگر مراجعه بکنید به دعائم الاسلام قاضی نعمان، اون متن صحیح رو میذاره جلو. چرا؟ چون اون نسخه های گرون قیمت رو میخریده. نسخه های گرون قیمت اون موقع نسخه هایی بوده که تصحیح داشته و اونا را میتونسته بخرن، ولذا کتاب دعائم الاسلام کتاب ارزشمندی است که میتوند تعارض را در روایات ما بعضی وقتا برطرف کنه. این عبارت بفرمایید در مقایسه با کی؟
مقایسه با سایر روایات.
نه دعایم الاسلام نیست در با نه خیلی قیاسش با دعایم نیست، قیاسش مثلا با تهذیب شیخ. با دعایم که بیاد ترجیح با دعایم است، علت ترجیحش هم گفتم، این دیگه یه چیز عقلی است، خیلی چیز سختی نیست. کتابی دارد به نام شرح الاخبار فی فضائل الائمه الاطهار، جلد 3 جلد چاپ شده، چاپ جامع مدرسین، جلد اول صفحه 198. این قاضی نعمان مصری میگه وقد قال رسول الله لعلی علیه السلام انت وزیری و خلیفتی فی اهلی فصرح بذلک له، پیغمبر تصریح کرد گفت علی خلیفه من باشد و وزیر من باشد. و اذا کان علی خلیفه پیغمبر است، ببینید، و اذا کان خلیفته فمن این یجوز لغیره ان یدعی بعده الخلافه، غیر علی از کجا میتوند ادعای خلافت بکنه وقتی پیغمبر نست بر علی کرد و فرمود علی خلیفه من و صلی الله
علیه.
دائم فقیه.